ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پیکر محمد علی سپانلو از خانه هنرمندان تشییع شد. سومین روز از دور سوم مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در حال برگزاری است. معاون وزارت خارجه ایران میگوید هماهنگی لازم برای پهلو گرفتن کشتی ایرانی در یمن انجام شده است. پیکر محمد علی سپانلو، شاعر و مترجم، صبح روز پنجشنبه از خانه هنرمندان به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مراسم بدون انجام سخنرانی برگزار شد و شعرخوانی آقای سپانلو برای حاضران پخش شد. در این مراسم شماری از نویسندگان و هنرمندان هم حضور داشتند. محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران، شامگاه دوشنبه در 75 سالگی درگذشت. او به دلیل ناراحتی ریوی و تنفسی در بیمارستان سجاد بستری بود. آقای سپانلو سراینده کتاب‌های شعری چون خانم زمان، منظومه خاک، ساعت امید و پاییز در بزرگراه است. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه از ساعت 9 صبح به وقت وین، سومین روز از دور سوم مذاکرات برای پیشنویس متن توافق جامع هسته‌ای را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هلگا اشمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا هم در این مذاکرات حضور دارند. قرار است روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان خود از کشورهای 5 به علاوه 1 دیدار کنند. نگارش پیشنویس متن توافق نهایی هسته‌ای از روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نخستین موضوع این متن چگونگی برداشتن تحریم‌های ایران اعلام شده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گفت هماهنگی‌های لازم با مقام‌های مسئول در سازمان ملل برای پهلو گرفتن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به یمن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفت اعزام هوایی کمک‌های دارویی و غذایی هلال احمر ایران از طریق عمان و جیبوتی هم در حال انجام است. از سوی دیگر نماینده دولت یمن هشدار داده که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های یمن رخ دهد بر عهده ایران خواهد بود. درگیری‌ها بین بخشی از نیروهای دولتی و مخالفان در پایتخت بروندی امروز پنجشنبه به شدت در جریان است. نیروهای ارتش و شاهدان میگویند نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در حال مقابله با مخالفانی هستند که به ساختمان رادیو و تلویزیون این کشور حمله کردند. در همین حال رئیس جمهوری بروندی وقوع کودتا در این کشور را توسط یک ژنرال ارتش رد کرد. روز چهارشنبه یک ژنرال ارتش علیه رئیس جمهوری بروندی اعلام کودتا کرده بود. پیر انکورونزیزا، رئیس جمهوری بروندی که در آن زمان برای مذاکره درباره بحران در کشورش در اجلاس سران کشورهای شرق آفریقا در تانزانیا بود، در وبسایت و توییتر خود نوشت که تلاش برای کودتا در این کشور شکست خورده است. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، مسئولان امنیتی افغانستان تایید کردند که 9 تبعه خارجی و 3 مهاجم بر اثر حمله به یک مهمانخانه در کابل کشته شدند. 7 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. سفارت آمریکا در کابل تایید کرده که 1 تبعه آمریکایی در میان کشته شدگان بوده است. افراد مسلح که تعدادشان به 3 نفر می رسید، حوالی ساعت 8:30 دقیقه چهارشنبه به مهمانخانه‌ای به نام پارک پلیس در کابل حمله کردند. درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه داشت. فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق که شامگاهش سه‌شنبه وارد تهران شد، دیروز چهارشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، رئیس جمهوری و همینطور اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار روابط کنونی بین دو کشور را بی سابقه خواند و گفت این روند باید همچنان ادامه یابد. همین سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل عراق، در گفتگو با الهه روانشاد از اهمیت سفر فؤاد معصوم به ایران میگوید.
این اولین سفر آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور عراق به ایران هست، اما آقای فؤاد معصوم دارای خدمت دوستی و ارتباط شخصی و حزبی 30 ساله با جمهوری اسلامی ایران هست. همچنین آقای فؤاد معصوم به عنوان یک شخصیت معتدل و میانه‌رو و فراحزبی و فرامذهبی در عراق شناخته شده و در غیبت یا در خالی بودن کرسی ریاست جمهوری به مدت چندین سال که آقای طالبانی مریض بودند، این خلأ در روابط ایران و عراق محسوس بود که روابط ایران بسیار متمرکز با نخست وزیر بود و شاید بخشی از تندروی های نوری مالکی متاثر از این سیاست بوده باشه. امید هست با بازگشت آقای فؤاد معصوم این تحول رو در سیاست خارجی ایران و عراق ببینیم.
آقای سیدی، فؤاد معصوم به گزارش خبرگزاری های ایران گفته که تهران و بغداد در مورد بسیاری از مسائل منطقه‌ای دارای تفاهم و همصدایی هستند و ما از پشتیبانی ایران برای مبارزه با داعش قدردانی می‌کنیم و در مورد داعش گفته اگر این خطر مهار نشود کل منطقه را در بر خواهد گرفت و همچنین مقامات ایران قول همکاری‌های بیشتر رو هم به فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق دادند. فکر می‌کنید که همکاری‌ها در مورد داعش در شرایط فعلی چگونه است و چه کمک های بیشتری از دست ایران برمیاد؟
به نظر من مسئله داعش در رابطه بین ایران و عراق یک قدمت تقریبا یک ساله داره و ضمن اینکه هنوز هم اهمیتش رو حفظ کرده، ولی مهمترین مأموریت آقای فؤاد معصوم به نظر من نیست، چون قبل از ایشون مقدمات این ارتباط فراهم شده بود. ایشون قبل از این سفر به ترکیه و به عربستان سفر کرده بودند و ایشون خواستار نقش ایران در ثبات در منطقه شده بودند. ایشون مشخصا در یک مورد خاص در دیداری که با آقای ظریف داشتند تاکید کردند که برای مبارزه با پدیده این ریزخاک ها و بیابان‌زدایی در ایران، ریزگرد ها، نیاز به همکاری با کشورهایی مثل کویت و عربستان هست. من حس می کنم آقای فؤاد معصوم احساس می کنه که باید در تنش‌زدایی روابط ایران و عربستان نقش مهمی داشته باشه و اجنده یا جهت اصلی دیدار امروزش این مسئله هست. شاید در مرحله دوم مسئله داعش وجود داشته باشه.
آقای سیدی، آیت الله خامنه ای در دیدارش با فؤاد معصوم به تاثیرگذاری دولت عراق در دنیای عرب اشاره کرده و گفته که عراق قطعا میتونه در این مسائل تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید عراق چگونه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه؟
به نظر من میتونه نقش بسیار مهمی برای ایران داشته باشه. ببینید، عراق در چند سال گذشته نقش پل ارتباط فیزیکی ایران و سوریه رو داشته و در همین دیدار آقای خامنه‌ای تاکید کرده که مهمترین مسئله اکنون جهان اسلام مسئله حفظ ثبات و موقعیت سوریه هست. همچنین از لحاظ جغرافیایی عراق میتونه پل ارتباطی ایران با لبنان و حتی شمال آفریقا باشه. به نظر من با تمام شرایط ناگواری که الان عراق در جنگ داره، هنوز اهمیت استراتژیک این کشور برای ایران بسیار زیاد هست و عراق میتونه در بهبود روابط، در تنش‌زدایی و همچنین در همگرایی جریانات مختلف که در حال حاضر ممکن متضاد باشند نقش محوری بازی کنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل عراق. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان عزیز رو.
کمک شیم از شهر دوستانه کجا بوده آقا؟ اینا تمام اسلحه هست دارن میفرستن. جمهوری اسلامی از مردم خودش به شدت متنفره. حالا کار به جایی رسیده که این آقایون میگن ما داریم برای یمن کمک بشر دوستانه میفرستیم. به نظر شخصی بنده کمک بشر دوستانه باید به جوانی بشود که جلوی میدان تربال خرمشهر خودش رو به خاطر فروش میوه آتیش نزنه. اینو میگم کمک بشر دوستانه، نه سلاح فرستادن به یمن و کشورهای همسایه.
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزله‌زدگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟ پس یه ریگی تو کفشتون هست که دارین به یمن دارین کمک رسانی میکنین دیگه. بهتره که به فکر ملت خودتون باشین.
تره به خدا قسم به یمن کمک نکنین. به کمیته امداد کمک کنه که مای 50 تومن میده. الان ما 4 ماه ما این حقوق نگرفتیم. 4 ماه به خدا قسم، یعنی مای 50 تومن 4 ماه میشه 200,000 تومن. برای کمیته امداد حقوق ندادن. برای یمن میری کمک میکنی؟ تره به خود به فکر مردم خودت باش.
واقعا آدم نمیدونه چه چیزی رو قبول کنه. مثلا همین مسئله دلواپسان. آقای رسایی یکی از اون دلواپسان بسیار داغ بود. عکسش در مجلس هست که وقتی داره رئیس مجلس صحبت میکنه بدون عمامه در خواب عمیقی است. خود این مسئله نشان میده که ایشان نه تنها دل واپس نیست، بلکه چنان خیالش راحت و دلش آرامه که تو اون شرایط میخوابه. چرا با همون کاری که کرد یه دور آینده مجلس رو هم برای خودش رزرو کرده، بنابراین چرا نخوابه؟ مگه ایشون چی میگه اون بالا که این گوش بده؟
شماره تماس پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. رسیدن ایران و غرب به چشم‌اندازی از یک تفاهم نسبی بر سر پرونده هسته‌ای و احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در ماه‌های پیش رو واکنش‌های تندی را از سوی کشورهای عرب خلیج فارس برانگیخت. آیا تفاهم ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای فصل تازه‌ای در روابط آمریکا و اعراب را شروع کرده؟ با هم بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و کاخ سفید میگویند اعزام نفرات دوم عربستان، عمان و بحرین به جای سران این کشورها به کمپ دیوید صرفاً به دلیل بیماری دست جمعی آنان است، تحلیلگران و رسانه‌های غربی تحلیل متفاوتی ارائه می‌دهند. فارن پالیسی، یکی از نشریات تخصصی در حوزه سیاست خارجی در آمریکا، با انتشار مقاله‌ای در روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه این حرکت کشورهای عربی نشانه نارضایتی آنان از سیاست آمریکا در تفاهم با ایران است، نوشت که زمان آن رسیده است که آمریکا دست عربستان سعودی را رها کند. تحلیلگران این نشریه همچنین می‌نویسند که کمپ دیوید فرصتی است تا آمریکا به اعراب بگوید که رابطه آمریکا با آنها بر اساس منافع مشترک است و نه یک رابطه عاشقانه دراز مدت. این در حالی است که آمریکا همواره خود را متعهد به حفظ امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دانسته است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، میگوید که اوضاع به وضوح ممکن است تغییر کند.
من فکر می‌کنم که رابطه آمریکا و عربستان سعودی و اصولاً کشورهای منطقه خلیج دیگه اهمیت گذشته را نداره، چون اصولاً آمریکا خودش تبدیل به یکی از صادرکنندگان نفت شده و اون وابستگی نفتی که در سابق برای آمریکا موجود بود دیگه وجود نداره. در امنیتی هم اهمیت عربستان سعودی برای آمریکا به اون اندازه نیست که آمریکا حاضر باشه منافعش رو در منطقه فدای رابطش با عربستان سعودی بکنه. ولی در این حال عربستان، قطر و امارات متحده بازارهای خوبی برای فروش اسلحه هستند و در این حال یک جایی هست که میتونن فعالیت‌های اقتصادی و نظامی رو که دارن اونجا انجام بدن. ولی اگر کشور دیگری در کنار عربستان پیدا بشه، در این زمینه مثلا ایران، که بتونه تا حدودی این نقش رو ایفا بکنه، آمریکا به سادگی حاضر هست که این تعادل رو ایجاد بکنه بین رابطه خودش با ایران و اعراب. و کوشش اعراب هم در این چند هفته اخیر در این جهت بوده که این نزدیکی احتمالی ایران و غرب رو به شکست بکشونن.
برخی تحلیلگران غربی و از جمله مقاله نشریه فارین پالیسی میگویند که رئیس جمهوری آمریکا فارغ از آنچه که در ظاهر شنیده میشود، در کمپ دیوید به کشورهای عربی به طور قوی پیام خواهد داد که آمریکا علاقه‌ای به کمک برای پیروزی اعراب در مناقشات سنتیشان با ایران ندارد، بلکه در پی یک توازن مثبت قوا در منطقه است. توازنی که برخلاف نظر اعراب، منافع آمریکا، متحدانش و نیز کشورهای عربی در گرو همین است. علی صدرزاده:
ترس اعراب از این هست که ایران اگر این روند رو ادامه بده، ایران پتانسیال این رو داره. مقایسه ایران با عربستان سعودی کافی است که شما ببینید چرا عربستان میترسه. ایران 80 میلیون جمعیت داره، از این 80 میلیون جمعیت 80% باسواد هست. ایران تعداد کسانی که با تکنولوژی جدید آشنا هستند، تحصیل کرده هستند، بسیار زیاد هست به نسبت عراق، به نسبت عربستان سعودی، به نسبت امارات متحده عربی. علاوه بر این کشوری است که بازار بسیار بسیار جالبی داره. ایران از نظر اجتماعی خیلی پیشرفته تر از کشورهای عراق و عربستان سعودی است. هم جوانان ایران بازتر هستند نسبت به خارج، هم مردم ایران به اصطلاح پذیرای بیشتری دارن، انعطاف بیشتری هست علی رغم تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی. به همین علت میدونن که اگر غرب واقعا به جدیت وارد ایران بشه و ایران هم سیاست درستی انجام بده در روابطش با غرب، میتونه حتی جای عربستان رو هم بگیره.
آیا دیدار کمپ دیوید و گفتگوی باراک اوباما با سران و شاهزادگان پنج کشور عربی سرآغاز آرامش بیشتری در میان اعراب نسبت به ایران خواهد بود، یا کابوس یک ایران پذیرفته شده از سوی غرب ماجراجویی‌های تازه‌ای در این منطقه از جهان رقم خواهد زد؟ تهران از این موقعیت چه بهره‌ای خواهد برد؟ پاسخ این پرسش‌ها را شاید در ماه‌های آینده بتوان روشن‌تر داد.
گزارش مهداد قاسم‌فر را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.